اتفاق کنه جنس وارد بشه که نتونن جنسی که تو انبار هست 10 برابر 20 برابر بفروشن. انا جنسی که در انبار هست ادهی نتونن فرض بسانه 15 تومنه بیارن 75,000 تومن 80,000 تومن. این علتش اینه که گشایش نمیشه، جنس وارد نمیشه. اگه وارد بشه این آقا نمیتونه جنس گرون بفروشه.
مواد
اولیه میفرمایید؟ مواد اولیه کفش که مثلا فرض یه جنسی رو متر 15 تومن خریدم الان متر 80 هزار تومن دارم میفروشم، کسی هم نیست که بگه حالا چرا 80 تومن میفروشی؟ تو جنس کارگرم بیکاره، تولید کنم مجبوره این جنس رو بخره تولید بکنه که عمرش بگذره.
همش میشه همون نظارت.
تمام اینا بعد اینکه دولت نظارت بکنه یه کمی گشایش اعتبار بکنه برسه به سنور که سنور بتونن خودشون رو تقویت کنن، کار بکنن، کارگرم بیکار نشه. همش با حرف نمیشه که بگیم ما تولید کنیم ولی مواد اولیه‌اش 20 برابر بشه.
ان شاء الله که همه حرفا تبدیل به عمل بشه. متشکرم. آقا زنده باشید.
شکرم.
خیلی متشکرم.
کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
صدای پرتنین چرخ‌های تولید. کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک. ایرانی. شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
فرزاد کریمی عزیز گفته بهتر نیست به مردم این فرصت رو بدیم، مردم بگن از وزارت صنعت راضی هستن راضی نیستن. فرزاد جان نه تو، به همه دارم میگم، من که اول برنامه شما تلفن اعلام کردم 22-65-25-25. سامانه پیام کوتاه گفتیم 3036-37 گفتیم میخوام درباره وزارت صنعت سوال کنیم، بگید نظرتون چیه در این باره. اگر در خلال صحبت های مقیمی تلفن میزدید که حتما پخش میکردیم، که الان هم میخوام سلطانی گفتن یه تلفن داریم پخش بکنیم. ضمناً من دارم نمرات نگاه میکنم ببینیم وزارت صنعت نمره قبولی میگیره یا نمیگیره. اینجا از 0 نمره داریم، 4 داریم، 7 داریم، 12 داریم، 15 داریم، 16 هم داریم، حالا نمیدونم. اینا رو با هم جمع میکنیم، سرجم یه معدل میگیریم، کنار معدل آقای مقیمی میذاریم، جمع میذاریم، تحویلشو میدیم آخر برنامه. اون وقت مشخص میشه که مردم نگاهشون به وزارت صنعت چی بوده دیگه. اگر راه دیگه‌ای به غیر از این شما میشناسید که ما بتونیم از اون طریق بهتر ارزیابی کنیم، بگو فرزاد عزیز و همه شنوندهای دیگه که دارن برای من پیامک میفرستن. خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. آقا تماس بگیرید عین صحبت آقای مقیمی. حالا بعد از این ان شاء الله آقای سرغینی معاون معدن وزیر رو میاریم تو حوزه معدن، اگر چالشی هست همون موقع بگید ما پخش میکنیم، آقای سرغینی هم پاسخ بدن. ضمن اینکه من که چیزی ندارم برای گفتن، من دانش شما، سوال شما مردم رو دارم میپرسم، همون چیزی که شما میگید رو انتقال میدم. حالا یه مقدار ممکنه رادیوییش کنم بگم. تلفن رو بشنویم.
وزارت صنعت معدن و تجارت متولی تعیین تعرفه ها هستش برای واردات کالا. یکی از اشتباهات و اشکالاتی که وجود داره اینه که اگر ما بخوایم یک ماشین ابزاری رو وارد کشور بکنیم بدون تعرفه یا با تعرفه بسیار پایین خواهد بود، اما اگر یک کسی بخواد همون ماشین ابزار رو در ایران تولید بکنه، قطعاتش رو مثلا موتورش رو یا بعضی از اجزای اونو بخواد وارد بکنه، تعرفه بسیار بالایی رو به اون می‌بندن و این یک حرکت کاملا ضد تولید داخل هستش. می‌خواستم دوستان وزارت صنعت در این رابطه توضیح بدن.
خیلی متشکرم آقای مقیمی، حتما شنیدن. ما اینو حتما توی برنامه مفصل آقای مقیمی می‌ریم سوال ازشون میپرسیم. یه تلفن دیگه هم هست. قبل از اینکه تلفن رو بشنویم، آقای رامین آسیابان گفته که من به آقای مقیمی 7 میدم، اگر مثلا ارزش پول ملی ما 1/3 نمیشد 7 رو ضرب در 3 میکنم 21 میدادم به ایشون. تلفن بعدی هم بشنویم.
چرا ما رویه کشور چین رو پیاده نکنیم توی کشور که اقتصاد بهتر بشه؟ هر چیزی که شما میتونید الان نیروی کار و مواد اولیه توی ایران بسیار ارزان‌تر از نسبت به کشورهای خارجی، خب ما بیایم تولید کنیم مثل کشور چین، عرضه کنیم به بازار، خیلی بهتر میتونیم جواب بگیم تا اینکه بیایم حمایت از کالای ایرانی بکنیم. الان قیمت‌های تمام شده کشور ایران از کشور چین پایین‌تره، خب چرا این کارو نکنیم تا اینکه بیایم شروع کنیم به واردات یا محصولات اروپایی؟ همین کارو بکنیم، بدیم به کشورهای خارجی، صادرات کشورهای حوزه خلیج فارس همسایگانمون. امانی هستم، ممنون از تهران.
ممنونم از جناب امانی. آقای اصغر عبداللهی هم گفتن پیشنهاد میکنم که مدیریت صنایع هر استان به ویژه صنایع زیانده به دانشگاه صنعتی همون استان واگذار بشه. البته جدیداً طرحی به نام تاپ از سوی وزارت صمت ارائه شده ولی کامل نیست. آقای عبداللهی خوشحال میشیم پیشنهاد شما رو بشنویم. اگر میتونید این اقدام رو کامل کنید ما به وزارت صنعت اعلام میکنیم. البته الان آقای مصمقیمی دارن گوش میدن ببینن نمرهشون چند شده. من نمره رو یکی یکی بدون سانسور دارم میخونم. البته من که سانسور نیستم، منظور که همه رو دارم میخونم که آقای مقیمی خوب گوش کنن. یه دونه نمره منفی هم نه، نمره منفی ندید دیگه بابا، بندگان خدا یه کاری کردن دیگه، حالا حداقل صبح تا وزارت صنعت رفتن برگشتن. این نمره منفی بی انصافی اگه نمره منفی بدیم. ضمنی که حالا من چون آقای مقیمی رو سالهای سال میشناسم، انصافا تو حوزه‌ای که میگن این کارا رو صورت دادن. منتها یه وقت می‌بینی ما 100 واحد کار نیاز داریم، توانمون 10 واحده. یه وقت می‌بینی نه، توانمون 50 واحده، 10 واحد می‌ذاریم. بله درست، اما نمره منفی انصافا ندید. از 0 تا 20 ببینیم چه نمره‌ای به وزارت صنعت معدن و تجارت میدید. اما همطور که عرض کردم، جناب آقای دکتر سرغینی، جعفر سرغینی، معاون محترم معدن وزیر صنعت معدن و تجارت روی خط ارتباطی مون هستن. آقای سرغینی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. آقای سرغینی صدای من میشنوید؟ خب ظاهرا ارتباطمون هنوز برقرار نشده با جناب آقای سرغینی عزیز. من پیمکاتون یکی یک نگاه بکنم و خدمتتون عرض کنم که تا ارتباطمون برقرار بشه یه فاصله کوتاهی از همکارا بگیریم، من پیمکاتون رو مرور کنم.
نامگذاری سال 97 به نام حمایت از کالای ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان به توسعه فضای کسب و کار کشور در اکوسیستم اقتصاد مقاومتی که نگاه درونزا و برون نگر را در مختصات اقتصاد ملی تبیین می کند، یه بار دیگه اهمیت توجه به تولید داخلی را در کانون توجه مسئولان، رسانه ها، مردم و فعالان اقتصادی در ابتدای سال قرار داد و برنامه ریزی برای تحقق این هدف از همان ابتدای سال آغاز شد. این برای چندمین بار پیاپی در سالهای اخیر بود که در ادامه روند نامگذاری سالها توسط ایشان موضوع اقتصادی در نظر گرفته می شود و بر اهمیت آن تاکید می شود. بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه برای حضور فعالانه، هوشمندانه و مسئولانه در عرصه حمایت از کالای ایرانی نقش‌آفرینی می‌کنند. وزارت صنعت معدن و تجارت هم در راستای شناسایی و معرفی بازارهای هدف جدید برای محصولات تولید داخل و افزایش انگیزه تولید کنندگان برای ارتقای سطح صادرات میتواند نقش‌آفرینی کند. افزایش تولید کالاهای کیفی، رقابت پذیر و صادراتی، تشویق مردم به خرید کالای ایرانی با کیفیت، افزایش تولید و در ادامه افزایش نرخ اشتغال، رقابتی کردن تولید داخل با توجه به شرایط جغرافیایی از جمله وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص حمایت از کالای ایرانی است. سال 97 رو به پایانه، اما تأثیر اقدامات دستگاه‌های دولتی در جهت حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی تا سال‌های بعد هم ادامه داره.
بله، آقای دکتر جعفر سرغینی، معاون محترم معدن، وزیر صنعت معدن و تجارت روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای سرغینی سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام
علیکم،
خیلی متشکرم، مرحمت دارید. آقای سرغینی عزیز، میخواییم کارنامه وزارت صنعت معدن و تجارت رو بررسی کنیم در یک ساله ای که سال با عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد و تقریبا همه سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌ها و اقدامات رفت به سمت تحقق این شعار مثل سالهای گذشته. این که میگم مثل سالهای گذشته، میخوایم بگیم مثل سال گذشته نشه یا مثل سال گذشته ترش یا پیراسالش نشه، یا اگر امسال این راه رفتیم، این راه اگر خوب بوده ادامه بدیم. خب اگه بخوایم تو حوزه معدن ورود کنیم، یکی از چالش های حوزه معدن ما خام فروشی است. درسته، این خروجی معدن ماست، اما آیا ما یک ورودی درستی داریم که انتظار داشته باشیم معادن ما به خام فروشی روی نیارن؟ خیلی از فعالان معدن میگن ایران رو بهشت معادن میدانند، اما برای کسانی که تو معدن کار میکنن اینجا جهنم تجهیزات و امکانات فنی. چه باید بکنیم؟ در خدمت ما آیه سرغینی.
متشکرم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان محترم. ببینید، همونطوری که فرمودید معادن در واقع خام فروشی باید به حداقل ممکن درش برسه. خوشبختانه در 5-6 سال گذشته اتفاقات مهمی افتاده. من فقط یک رقم عرض می‌کنم خدمتتون، دیگه خودتون و شنوندگان عزیز میتونن از این عدد در واقع نتیجه بفرمایند. در سال 92 صادرات سنگ‌آهن خام 22 میلیون تن بوده.
سال 92
سال 92 22 میلیون تن سنگ‌آهن خام داشتیم.
بله.
پیش بینی میشه امسال از صادرات سنگ‌آهن ما فقط حدود تا پایان سال 8 میلیون تن سنگ‌آهن خام باشه.
خوب.
بقیه‌اش به صورت کنسانتره یا گندله در واقع خارج از کشور رفته.
صحیح.
از نظر من اگر به خصوص به عنوان یک کارشناس، من اعتقاد دارم که حتی همین میزان هم باید توی ایران روش کار بشه.
بس.
یعنی محصول نهایی صادر بشه. ولی این زنجیره است. اگر جلو بریم فرض کنیم سنگ‌آهن بکنیم کنسانتره، بعد گندله، بعد آهن سنجی، بعد شمش، حتی صادرات شمش هم اگه این که حساب کنیم به نوعی خام حساب میشه.
بله.
اونو باید تبدیل کنیم به ورق، باید تبدیل کنیم به میزه، باید تبدیل کنیم به پیراهن، حتی همون ورق هم باید تبدیل کنیم به تجهیزات صنعتی. این یه زنجیره است که نمیشه در یه جایش وایساد و از اونجا به بعد برابری شد در جوهر خام. حالا شما تو وزارتخونه این بوده که تا اونجایی که ممکن است این زنجیره ها رو تکمیل کنیم.
درسته.
این که فرمودید چه به معادن داده شده که ازشون این فاصله باید باشه، عمدتا همین کاخونجات فرابری بوده.
صحیح.
کاخونجات فرابری که راه افتاده توی 5 سال گذشته، عددش رو بخوام خدمتتون فقط در زمینه فولاد عرض بکنم، یه چیزی حدود 85 میلیون تن در واقع ظرفیت توی زنجیره فولاد از جمله کنسانتره، گندله، آهن سنجی در واقع به بهره برده رسه تو 5 سال گذشته. و دلیل این که صادرات سنگ آهن خام کم شده همین. این که فقط از مردم بخوایم، از معدن کار بخوایم که شما خام فروشی نکنید، صادرات سنگ آهن خام نداشته باشید، این به تنهایی کافی نیست.
من.
باید زمینه کارم فراهم بیاریم. خوشبختانه الان در مورد سنگ آهن این فراهم شده، در مورد مس این فراهم شده. هر کس هر میزان کنسانتره مس تولید میکنه، شرکت مس خریدار اونه، نه تنها خریدار بلکه پیش خرید میکنه. هر کس هر میزان از فلز مس که ناخالص زیادی داره تولید میکنه، میتونه به شرکت ملی مس ایران بفروشه تا تبدیل به کاتود بشه.
بله.
با ارزش افزوده بالاتری هم بشه. و اعتقاد من این است که اینا کافی نیست، کار زیادی هنوز باید بشه. ولی مهم اینه که وزارت صمت در این جهت داره حرکت میکنه و این عدد رقم عرض کردم برای اینکه ذهن شنوندگان محترمتون آمادگی داشته باشه. برای
بله آقای مسموقینی، آقای مسرقینی، الان برای صادرات عوارض صادرات دریافت میشه از کسانی که کار صادرات مواد معدنی انجام میدن؟ آقای سرقینی؟ خب ظاهرا ارتباط ما با آقای سرقینی قطع شد. من پیامک‌های شما رو دارم نگاه میکنم و نمراتی که شما به وزارت صنعت دادید. یه دوست عزیزی گفته من 20 میدم تشویقشن کمکاری نکنن برن کار زیاد بکنن. دوست دیگری گفتن من شماره نمره 16 بهشون میدم. باز نمره دیگری نمره 17 هست، نمره 5 هست، نمره 1 هست. از جاهای مختلف پیامک فرستادید. خب این نگاه‌های مختلف به حوزه وزارت صنعت و شنونده عزیزی که گفتن که ما معادنمون آیا در اختیار چینیام هست یا نیست. حالا فکر میکنم منظورشون سرمایه گذاری مشترک هستن. نمیدونم آقای مقیمی ما پیوستند یا آقای سرقینی ما پیوستند. آقای سرقینی سوال کردن آقای معادن ما در اختیار
ضعیف شد و قطع شد. من
بله خواهش میکنم. پرسیدن که آیا معادن ما در اختیار چینیام هست؟ یعنی حالا من فکر میکنم بحث سرمایه گذاری مشترک رو دارم مطرح میکنم.
نه خیلی، ببینید ما هیچ معدن بزرگی دست چینی ها نداریم. البته خب چینی ها خریدار عمدتا سنگ تزئینی خام به کشور ما هستن. متاسفانه بعضی از معادن عمدتا به مشتریان چینی جنس می فروشن و ما هم به این موضوع شدیداً معترض هستیم. ولی طبق قانون نمی تونیم بهره بردار ملزم بکنیم که به چی به چه کسی جنس بفروشد به چه کسی جنس نفروشد.
بله.
ولی اومدیم عوارضی رو بر صادرات سنگ تزئینی خام در واقع وضع کردیم که امسالی که داره تمامش 5% بود و سالانه 8% میشه.
درسته.
از همه اینا مهمتر که معافیت مالیاتی صادر کنندگان سنگ آهن خام یا سنگ تزئینی خام هم برداشته شده.
بله.
ما امیدواریم با این روش ها بتونیم در واقع خرید به حساب خارجی ها از مواد معدنی خام رو به حداقل ممکن برسه.
آقای سرقینی، مردم میگن که، یعنی این پرمکاشون اینجوری میگه، من منتظر تماسشون هم هستم، 22 65 25 25، تلفن ماست که زنگ میزنن از آقای سرقینی سوال بپرسن. آقای سرقینی، مردم میگن که اگر خروجی معادن ما تبدیل به یک کالای نهایی میشد و ورود به صنعت پیدا میکرد، شاید شاهد خیلی از افزایش قیمت ها تو حوزه صنعت ما نبودیم. ما الان مواد اولیه‌ای که خروجی معادن ماست، یعنی تبدیل به کالای نهایی میشه، مثل ورق فولادی، مثل پروفیل، اینا که میاد به قیمت گران به دست تولید کننده واسطه میرسه و این کالای نهایی رو برای ما گرام میکنه. اگر ما میتونستیم این تولیدات رو انقدر بالا ببریم که هم نیاز داخل رو تامین میکرد هم صادر میشد، شاید کالاها انقدر افزایش قیمت پیدا نمیکرد. چقدر این تحلیل درسته؟
بله، ببینید این قسمت حق با حضرت عالی است و کسایی که این سوالو میکنن.
بله.
به خاطر اینکه اولویت اول تامین داخله.
خب.
من ورق رو من مثال میزنم. صادرات ورق در مقایسه با سال قبل حدود 70% کاهش داشته.
بله.
این به خاطر سیاست‌های وزارتخانه و خود تولید کننده ها بوده که این در واقع نیاز داخل رو با اولویت تامین کنند.
خوب.
البته خب به هر صورت در بقیه موارد ممکنه این نقیصه باشه، ولی در ورق بیشتره. با سیاست‌هایی که در واقع گذاشته شده، امیدواریم برای سال آینده در واقع اول تامین داخل و بعد صادرات. خوب. ما هم حتی این آمادگی رو داریم که علارمی که صادرات آزاده و کسی نمیتونه جلو صادرات رو بگیره طبق قوانین موجود کشور، بیایم با تولید کنندگان در بالادست صحبت کنیم و اونها رو مطلب بکنیم که در واقع برابر برنامه‌ای که به توافق میرسیم با تولید کنندگان داخلی جنس رو صادر بکنن. یعنی اول داخل رو تامین کنن، مازادش رو صادر کنن.
گفتن فلزی ها و معدنی ها که ارز بالا رفت، اینا ارزشون رو دادن به، یعنی محصولاتشون رو عرضه کردن تو بورس کالا، اما به دست تولید کننده ها نرسید. احتمالاً اینا که میپرسن کسانی هستن که فعال حوزه صنعت هستن و خروجی معدن.
بفهمید.
نه، میگن که یعنی قیمت های بالا به دست ما رسید، هزینه تولید بالا رفت، مردم حق دارن گله کنن تو این زمینه.
بله، ببینید از این برم تولید کننده های بالا دست هم حق دارن. ببینید هر کدوم از این تولید کننده ها چه در بالا دست چه در پایین دست نگاه کنید، مواد اولیه رفته بالا. به هر صورت همونطوری که برق قیمت رفته بالا و پروفیل قیمت رفته پیدا کرده، یا همونطوری که شمشت قیمت رفته بالا.
بله.
و میلگه در واقع گرفته تو بازار، از طرف دیگه همون کس که شمس تولید کنه سنگاهنش قیمتش رفته بالا، الکترودش رفته قیمتش بالا.
خب.
سایر فرالیاش هاش قیمتش رفته بالا. ولی مهمترین قسمت کار اینه، برای اینکه این تمهیدات اگر اندیشده نمیشد کار سخت بود، ما اومدیم با اینکه قانونا نمیتونیم جلو صادرات رو بگیریم، ولی صادرات رو موکول کردیم به عرضه اولیه در داخل. یعنی برای هر کارخونه در بالاتر که تولید کننده فولاد است، یک کف عرضه تنظیم کردیم، توافق هم کردیم.
بله. یعنی الان مثلا میگن که یه محصولی که تولید میشه برای صادرات تو بورس با قیمت جهانی عرضه میشه، در حالی که اون کسی که مثل ما کالا تولید میکنه و قیمت عرضه میکنه برای صادرات، به بهای ارزانتری از ما تولید نمیکنه. مثلا میگن بهای انرژی ما بسیار ارزان هست، اگر مثلا به قول شما الکترود گران هست و سایر اقلامی که کمک میکنه به تولید یک محصول معدنی، در عوض بهای انرژی تو کشور ما ارزان هست. ما اگر مثلا تو فولاد افزایش تولید داشتیم، اگر تو سیمان افزایش تولید داشتیم، به خاطر این بود که ما رانت انرژی داریم و اینها رو داریم تولید میکنیم دیگه. برای داخلی‌ها که نباید اینقدر گران بشه. چرا برای داخلی‌ها قیمت جهانی میدید، صادرات هم قیمت جهانی میدید داخل، پس چجوری مردم خرید کنن وقتی تواناییشو ندارن؟ اینا سوالات جدی است آقای سرقینی. واقعا پاسخ روشنی میشه بهش داد؟
ببین مشکل اینه که این سوالات رو در واقع یک طرفه پرسیدن و کسی جوابشون نبوده.
خب سوال مردم دیگه. بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمتتون عرض میکنم قیمت فولاد در بازار بورس بر مبنای عرض نیمایی هم حتی تعیین نمیشه. نه تنها بر مبنای عرض آزاد تعیین نمیشه،
خب،
بلکه بر مبنای عرض نیمایی هم که در واقع رسمی مراودات تجاره در واقع در صادرات، چون برمنا اونم تعیین نمیشه، بر مبنای دلار حدودا 6000 تومان تعیین میشه.
درسته.
نه اینکه ما بگیم 6 تومان، نه اینکه بگیم 4200، خود سیستم رسونده به اینجا که امروز که من خدمتتون هستم برای این هفته قیمت پایه شمش رو حدود 3100 در واقع تعیین کردیم.
بله.
3100 همین شمش متوسط بگیم 500 تاست بیرون از کشور الان معامله میشه 500 دلار.
درسته.
اگر هزینه های حمل و نقل و فلان رو بهش اضافه نکنیم، فرض کنید همون شمش بدون هزینه حاضر بشه تو بورس کالای ایران، اگر ضرب در 6 تومن بکنیم میشه 3000 تومن. ما 3100 تومن عرضه کردیم.
بله.
یعنی در واقع این که میگن دلار آزاد یا دلار حتی نیمای نیست، ولی اما چرا در مورد فلزات غیر آهنی مبنای قیمت گذاریمون قیمت نیما بوده، یعنی قیمت جهانی رو ضرب در قیمت از در نیما کردیم. دلیلشم خیلی روشنه.
بله.
بخاطر که اگر غیر از این باشه خب یه عده‌ای تقاضا کاذب به وجود میاد و اینو میاد میخره و صادر میکنه یا قاچاق میکنه.
درسته.
خب وقتی شما همین الان اگه کسی از شرکت مصر رو بگیره به قیمت جهانی ضرب در نیما،
بله،
همون اگه ببرید بیرون به قیمت جهانی با عرض آزاد که فرض کنید حالا هر عددی از بفروشه،
بله،
کلی گیرش میاد.
بله.
لذا تمام تلاش ما این بوده که بالانس ایجاد کنیم، ولی در مورد فولاد به عرض نیما مراجعه نکردیم.
بله.
به خاطر اینکه بیشتر تو زندگی مردم نقشافی تو ساز ساخت و سازا عرض کردم الان قیمت محاسبه پایه برای شمش توی با بورس کالا،
بله،
روز 6 تومن.
ولی آقای سرقینی همین موضوع که شما میفرمایید اثر خودشو گذاشته، الان مردم پمکا که میفرستن میگن شما از یه نخ سوزن شروع کن تا اون فولادی که آقای سرقینی میگه، مگه میشه افزایش پیدا کرده باشه؟ افزایش ها خیلی سرسام‌آوره. بعد آقای مهران آزادان پرسیدن که آیا ما در واردات تکنولوژی تو این زمینه مشکلی داریم، چالشی داریم که بریم
تکنولوژی؟
بله، برای واردات تکنولوژی و مثلا ماشینالات جدید برای معدن یا حوزه‌های دیگری که فقط بحث استخراج نیست، یا تو فرآیند تولید. اگه ممکنه اینو یک دقیقه توضیح بدید.
ببینید ما در مورد معدن بله مشکل داریم به دو دلیل.
بله.
مخصوصا تو اکتشاف تکنولوژی بالا رو به ما نمیدن.
بله.
و یه دلیلش هم در واقع خود معدنکاران.
بله.
که به هر صورت تأمین به اصطلاح بودجه خرید این تجهیزات رو ندرتن دارن، ولی در این حال قانون تمهیداتی گذاشته، اونی که معدنکارهای محترم میتونن ماشینات دست دوم بیارن داخل کشور.
بله.
و از این محل حداقل در سال جاری که من خدمتتون هستم 500-600 دستگاه انواع و اقسام ماشینات سنگین معدنی وارد کشور شده.
خوب.
درست این کفاف نمیده، ولی به هر صورت معادن بزرگ، معادنی که در واقع دست حالا به قول امروز یا خصولتی ها بوده، اینها دستگاه نو آوردن حدود 200-300 دستگاه.
خوب.
با در واقع صادرات داشتن، از محل صادراتشون این دستگاه رو آوردن و ما هم کمکشون کردیم.
درست.
ولی معادن کوچک چون بنیه مالی ضعیفی دارن، اینها بسنده کردن به ماشینات دستوم و هم دو ماشیناتی هستن که در واقع کار معادن رو رام میندازن.
و عمدتا هم آقای سرقینی معادن کوچک و متوسط دست بخش خصوصیه دیگه، درسته؟
بله بله.
یعنی بخش خصوصی که معادن کوچک و متوسط در اختیار داره عملاً یا از چرخه تولید خارجی یا تولیدش ضعیفه، درسته؟
نه خیر، الان الحمدلله ما بخش خصوصیمون تو بخش معدن علارغم همه بحثایی که داریم، حالا میگن رکود یا هر عنوانی، تو بخش معدن این رکود تا حالا نیومده.
بله.
تا حالا نیومده. تحریما تا الان معدن رو متوقف نکرده و نخواهد کرد. البته ممکنه بخشی از حرکات تو معدن کند شده، ولی هیچ فعالیت معدنی ما تا حالا متوقف نشده.
درسته.
هر کسی چه ادعایی داره من حاضرم در مناظری در جای هر جای
باشم.
تولیدات معدنی ما امسال از سال قبل ان شاءالله بالاتر خواهد رفت، به ویژه در بخش مواد معدنی فلزی و مواد معدنی صنعتی.
ممنونم.
بله، بله ممکنه توی مسائل ساختمانی کاهش داشته باشیم. دلش روشنه. وقتی فعالیت ساختمانی نباشه، خب مساله ساختمانی چیزی نیست که آدم تولید کنه برای صادرات.
ممنونم. متشکرم آقای سرقینی. به خودتون نمره چند میدید آقای سرقینی این یک سال فعالیت حوزه معدن؟
من تو خودم هرگز نمره ندادم.
یه بار بدید.
من باید
نه چون نه نمره مردم دارن نمره میدن، منم دارم جمع میزنم. شما بگید نمره چند میدید به خودتون. آقای مقیمی گفتن 16 به وزارت صنعت
بدن. اگه 16 بدن که من خودم کف میذارم. ممنونم.
به حوزه معدن. نه به حوزه معدن.
اگه 16
15 بده من ازشون ممنونم.
نه نه من... مردم که همچین نمره ندادن. آقای مقیمی گفتن به فعالیت وزارت صنعت نمره دادن. شما به فعالیت حوزه معدن نمره چند میدید کوتاه؟
من به خودم.
آره.
والا گفتم این خیلی سخت جواب دادم.
بسیار خوب.
هر پس... میگم میگن از خود راضی، ولی پس... منو میگم که
جان.
صادرات ما علارغم همه تحریما بالاتر بوده.
بله.
که پایین‌تر نبوده.
متشکرم آقای.
یه چیزی بگم بعد خلاصه کنیم.
یا
به اضافه صادر کردن 54 میلیون تن ماده معدنی.
بله.
و محصولات صنایع معدنی در چنین شرایطی که ما درش هستیم، این خودش از زمان شاهکاره.
حالا
شما هر نمره می‌خواید
سپاسگزارم. لطف کردید آقا. قربان شما، روزتون بخیر باشه ان شاء الله.
خداحافظ.
خب بسته رادیویی خانم براک فناشمی رو بشنویم. تو این فاصله من نمره شما رو، نمرات که به وزارت صنعت معدن تجارت دادی رو با هم جمع میزنم، کنار آقای نمره آقای مقیمی میذارم، این تواضع آقای سرقینی رو هم لحاظ میکنیم، ببینیم نمرشون چند میشه.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند.
یکی از چیزهایی که موجب می شود که حرکت کارگری حرکت موفقی بشه، ترویج محصول است، ترویج محصول کار کارگر ایرانی. یکی از چیزهایی که برای موفقیت کارگر در ایجاد کار مناسب لازم است، سلامت محیط کاره. یکی از چیزهایی که لازمه افزایش سهم دستمزد در هزینه تولیده.
هدف گذاری فرایندیه که با بررسی دقیق آغاز شده و کار و تلاش بسیاری رو میطلبه. در این بین مراحل بسیار مهمی وجود داره که اطلاع داشتن از اونها به شما اجازه میده اهداف قابل دستیابی برای خودتون انتخاب کنید. در زندگی برای رسیدن به موفقیت باید هدف گذاری کرد، اما هدف گذاری هم برای خودش روش ها و قانون هایی داره که باید به اون عمل کرد. تعریف شما از هدف گذاری چیه؟ اگر میخواید در کارتون موفق بشید، باید هدفی رو برای خودتون مشخص کنید. بدون داشتن هدف تمرکز نداشت و از مسیر مشخصی برخوردار نیستید. برای دستیابی به هدف خودتون باید به خوبی بدونید که چگونه باید هدف انتخاب کنید. در این خصوص صحبت‌های آقای بهرام جلوداری رو بشنویم، عضو هیئت مدیره انجمن علمی کیفیت و کارشناس بهره‌وری و کیفیت.
هدف گذاری یکی از ارکان مهم موفقیت سازمان ها به حساب میاد. حتی این هدف گذاری میتونه توسط یک فرد در زندگی شخصی خودش و یا توسط یک کارشناس، یک سرمایه گذار و یک مدیر کارخونه انجام بشه. تفاوتی نمی کنه. هدف نقطه ایست که میخواییم به اون برسیم و وقتی که به اون نقطه رسیدیم موفقیت خودمون رو شاهد باشیم.
بله، من جمع نمرات شما رو از ابتدای برنامه داشتم این کار انجام میدادم. جمع نمرات شما رو کنار هم گذاشتم به تعداد پیامکایی که فقط توش نمره بود و توضیح، حساب کردم معدل وزارت صنعت معدن و تجارت حدود 11.5 شد. من تواضع آقای سرقینی هم کنارش میذارم، گفتن اگر نمره خودم بدم خودخواهی است و اشاره کردم به کار صادرات. خب تو افزایش قیمت ارز صادرات طبیعی است، اما اینکه بازاریابی کنیم کار سختی است. یک نمره هم به تواضع آقای سرقینی بدیم شد 12.5، کنار نمره آقای مقیمی بذارید 16 و 12.5 و جمع کنید، تقسیم بر دو کنید، نمره وزارت صنعت مشخص میشه. البته خب من زور کردم به آقای مقیمی که نمره بگم، ایشون هم نمیخواست واقعا بگه، اما 16 آقای مقیمی رو کنار 12.5 خودتون بذارید، جمع بزنید، تقسیم بر دو کنید، میشه معدل وزارت صنعت معدن و تجارت در یک سالی که شعار سال ما حمایت از کالای ایرانی بود. خیلی متشکرم. ارادتمند همه شما، امیر حسین راسخ.
الف تتس جیم شده الف بای گرجیم، چه خدال زار رزه خوبیم که خوشمزه، جسین شین ست زد تازه یک دیست تا برجا، این غیف قاف 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 الف با همراه ماست، نامیمون بقیه از برو تو این غنیه، این بیست گویت گرجی همراه پولنش
بیست گویت سلامون سلامتی گرجی شروع هر رفاقتی جوبین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیوید باچو.